بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تلنگوری های عزیز. اولا یه مروری بکنیم ببینیم در چه شرایطی قرار گرفتیم و چه مسئولیت و بار مسئولیت جدی رو داریم جلو میبریم. فکر نکنیم دوچار یک جنگ مقطعی مربوط زمان خودمون قرار گرفتیم، حالا برجد این جنگ رو میتونیم یه جوری ببریم جلو یا سنبل کنیم، ماسمال بکنیم یا نه بجنگیم. در چه شرایطی قرار گرفتیم؟ به این نکته توجه بکنید عزیزان، ما این دعوا صاحب داره، این جنگ صاحب داره، صاحبش هم به شروع کننده جنگ نتانیاهو و ترامپ و اینا نیستن. یه جنگ تاریخیه در یک تاریخ 3-4 هزار ساله از قوم برگزیده جریان یهود و آمده تا رسیده به جریان پیغمبر که برگزیده بعدی قرار است برگزیده قبلی رو بزنه داغون کنه و این جنگ های پایانی اینجوری انجام بگیره. ما به قسمت‌های پایانی این دعوا رسیدیم. طرف مقابل جدیه، فکر نکنید که جنگ و نتانیاهو اینا رو انداخته. نتانیاهو در مقابل اون اتفاق بزرگ یه محافظه‌کاری بیش نیست. تهش بگه نیلتافورات، اون کسایی که نشستن در پشت صحنه، لابی‌هایی که نشسته و اون هم همین انتظار ما رو داره که لیظهره علی الدین کله. دعوا تو اون نقطه آخره که همه جهان رو کی باید بگیره؟ اندیشه یهود بنی اسرائیلی منحرف و صهیونیستی یا اندیشه الهی پیغمبر ما و قرآن و امام زمان؟ این نقطه ما تو انتهای 3-4 هزار سال تاریخ قرار گرفتیم و لذا تو لیگ برتر نیستیم، تو لیگ دست دوم و سوم اینام نیستیم، تو جام جهانی تو فینالشیم و این قضیه شما باید بدانیم که داریم چه بازی رو میبریم جلو و چه کار داریم میکنیم. فلذا فکر نکنید نتانیاهو مشکله، الان ترامپ مشکله. اگه اینا مثلا بمیرن مسئله حل میشه، یه جوری بزنیم اینا رو بکشیم مثلا. خیر، اینجوری نیست، بلکه این دعوا صحابای جدی داره که پول خرج کردن و قدم به قدم 3-4 هزار سال این دعوا رو آوردن جلو. خب و الان هم اینها کسایی هستند که پول این جنگ ها رو میدن و حرفشون هم نیلتافورات نیست، حرفشون لیظهره علی الدین کله، همون حرفی که ما میزنیم. ما هم میگیم لیظهره علی الدین کله، اونم همینو میگه. لذا بدونیم جایگاه مقاومتی که داریم میکنیم و جنگی که داریم میکنیم، اول این جایگاه کجاست. نکته بعد که تو این چیزا باید بهش دقت بکنیم، ببینید دشمن خیلی خوب فکر کرده بود. من بابا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، افتاد تو مکر الهی و یعنی درست فکر کرده بود. در یک حمله برق‌آسا میخواد دو تا اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. اینا زیر تدبیر ما نبود. اینا به خاطر وعده ها و کمک های الهی بود که ما باید ببینیم این کمک های الهی و توقعات دیگری هم از خدا ما داریم، به شرط اینکه این توقعاتمون رو نقد کنیم با خدا. ببینید طرف درست فکر کرده بود. مانع بزرگ این تئوری 3-4 هزار ساله ایران بود. مهمترین مانعش هم آقا بود. مهمترین مانعش امام شهید ما بود. میدونید که اگر ما رو بتونن از کار بندازن این تئوری تمام میشه تقریبا. چرا؟ چون که چرا میگم تقریبا؟ بخاطر اینکه به حجت سناریوی عالم این نیست، ولی تا هزارها عقب میفته تا بیان باز دوباره اقوام سری بلند بکنن و قدمی راست بکنن و قامتی راست بکنن و باز دوباره شروع بکنن با این دشمنها بجنگن و اینها. نه، ما این حلقه میانی هستیم که لتکون و شهدا علی الناس، ما داریم الگو میشیم برای همه عالم. همه عالم امروز نگاه میکنه ببینه ما چی کار میکنیم با این پدیده. اگر این پدیده رو درست رد کردیم همه چی درست رد میشه. دو تا فکر جدی کرده بود. یک، مهمترین عامل این 3-4 هزار سال ورداره، یعنی آقا رو. دو، مسئله جانشینی قضیه رو حل کنه، چون که طبق برآوردهای خود ما هم همین بود. حالا باید تاریخ بعدها روش بشه راجع به این مسئله حرف بزنه که مسئله جانشینی حضرت آقا با یک فتنه بسیار بزرگ همراه میشد. اگر فرض فرمایید حضرت آقا به مرگ طبیعی به رحمت الهی میرفتن، مثل دوره فرض فرمایید انتقال از امام به حضرت آقا نبود. اینا همه کارشناس ها میدونن چی دارم میگم، اتفاقاتی در پیش بود. اما من باب مکر الهی دو تا اتفاق افتاد. امام ما شهید شدن ولی رهبری در سر کار قرار گرفته که کپی برابر اصله، حتی کپی برابر اصل امام خمینیه. حتی به دلیل بعثت مردم تو موقفی و موقعیتی که براشون ایجاد شده خیلی سفتر و محکم ایستادن سر مواضع خاص انقلابی در مقابله با آمریکا. بالاخره حضرت آقا داشتن این ملت رو به بعثت نزدیک میکردن. وقتی که نزدیک کردن مردم مبعوث شدن، رهبر بعدی با یک ملت مبعوث، با یک امت مبعوث داره کار دیگری رو رقم میزنه. و نکته دوم، بدون هیچ اتفاق میبینید که خدا اینجوری خواست که موضوع جانشینی به این تبدیل شد. خب اینجا یه حرف مهمی وجود داره. من اینو با یک خاطره شروع میکنم، اگر باز دوره مورد ملامت قرار نگیریم. البته تو این خاطره 20 نفر دیگه این خاطره رو شاهد بودن. این یه نکته‌ای میخوام عرض بکنم، چون دیدم حملاتی گاهی اوقات میشه به شعام، یا مثلا بحث اینی که آیا این تصمیمات یا تصمیم گیری یا تصمیم سازی های شعام مثلا این درسته، یا روندی که کلا ما داریم حرکت میکنیم درسته یا درست نیست. این حرف مهمه، دقیقه. ببینید، ما یه جلساتی داشتیم در طراحیش بیت محترم امام شهید دخالت داشتن، حالا دیگه خیلی جزئیاتش نمیتونم بگم، به نام شرح نگاه، که خطبای برتر رو مثلا شناخته شده تر رو مثلا اینا رو دعوت میکردن و محبت میکردن، آدمای سرشناسی که کار دستشون بود اونا رو دعوت میکردن و توضیحاتی داده میشه، رد و بدل اطلاعاتی انجام میشه. خیلی جلسه مبارکی بود که تا جنگ بود و قطع شد. دو جلسه آخر در خدمت دو تا شهید بودیم، یکی شهید خادمی عزیز اطاعت سپاه، این مجاهد خاموش، و یکم آخرین جلسه که قبل مارمزون بود، یعنی قبل جنگ بود تقریبا، در خدمت شهید لاریجانی عزیز بود، دبیر شما. خب فرمایشاتی همه فرمودن، حالا نوبتی هم که به ما رسید من این نکته رو گفتم، این نکته تو خاطره ها احتمالاً هست. من با این جمله با شهید لاریجانی شروع کردم. آیا لاریجانی اجازه هست که ما یه خاطره بازی با هم دیگه بکنیم؟ ایشون خندیدن لبخند مهربانه، گفتم بفرم. گفتم یادتون هست که من بعد از برجام، حالا چون که ایشون یه مقدارم مورد اتهام بود سر برجام، گفتم بعد از برجام تو دانشگاه شریف منبر رفتم و گفتم اگه برجام جواب بده من قرآن نمیخونم دیگه. ایشون با یه لبخندی گفتم بله. گفتم یادتون هست که باز دوباره من سر همین بحث خلاصه مسائل مذاکراتی و فلان گفتم که این به نقطه جنگ خاتمش تبدیل میشه، بعدن نگید که ما وسط مذاکره ما رو زدن، نه این خودش جنگه، این خودش جنگ درست کنه. چون باز یه تعاملی کردند و گفتم یه پادکستم سریع مثلا درست کردم. بعد به ایشون گفتم که آیه لاجنی همین این کاری که داریم میکنیم جنگ توش، هنوز جنگ نشده بود. گفتم آیه لاجنی ببینید، اینا یه سری سنن و قواعد الهی داره که مثل این که فازونولو بچسبونید به هم دیگه، من میگم کنتور میپره. به هر نیتی هم که میکنید کنتور میپره برجت، خیلی به نیت شما ارتباطی نداره. من یه پیشنهاد داشتم، پیشنهادم این بود که ببینید ما یک سری سنن الهی داریم به عنوان ضلع سوم داره عمل میکنه تو جنگای حق و باطل. چرا اون مقدمه رو گفتم؟ برای این حرف خیلی حرف مهمیه. ما یه سری سنن الهی داریم که به تعبیر قرآن اینا سنت قاعده است، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی نه تبدیل پذیره نه ویرایش میشه، یه قاعده است. شما به چه نیتی فازونولو میچسبونید به هم دیگه مهم نیست، کنترل میپرونی. خب گفتم آقا بالاخره طبق اصل 176 قانون اساسی که معلومه تعداد اعضای شما کیان، ولی ما احتیاج به لجنه ای داریم و لجنه هایی که کنار دست شعام وایسه و گزارش بعد سوم بده، گزارش ضلع سوم بده که بگه آقا طبق سنن الهی چه می شود. این تصمیمات بعد الهی و عقلانیت قرآنیش افتاده به حضرت آقا، که حضرت آقا باید فقط اینو تصمیمشو بگیرن، کسی تو این تصمیم کمک نمیکنه. خب ترکیب شما هم که ترکیبی نیست که بخواد این الهیات جنگ رو و این روایت الهی و قرآنی رو و این بعد عقلانیت انقلابی رو برجسته بکنه و بگه. این تصمیمات همش میفته به حضرت آقا و این درست نیست. باید کسانی، شوراهایی وایسن این تصمیمات از بعد الهی بررسی بکنن. و برخی هم که میگن که خب شعام که وظیفش تصمیم گیری نیست، تصمیم سازی آخرش باید ابلاغش از طرف حضرت آقا باشه. درسته این حرف، اما شما بدونید که چقدر تصمیم سازی مهمه. یعنی یه عقلایی که میشینن و یک تصمیم رو برجسته میکنن و میارن روی میز میذارن، تقریبا 95% کار رو دارن انجام میدن. اینجاست که تصمیم شعام به عنوان تصمیم ساز که باید بده دست رهبر تا رهبر اونو ابلاغ کنن به شدت مهمه. اگر خالی از این بعد الهی بشود و بعد عقلانیت دو بعدیش تقویت بشود، تصمیم از اعتبار میفته، از اعتبارش کم میشه به عبارتی. کما اینکه شما نگاه بکنید که شما مگه میشه مثلا تو شعام که میخواد بحث امنیتی کار بکنه، نماینده های از سپاه و ارتش یا ستاد کل نباشن؟ مگه میشه؟ اصلا نمیشه که. یا مثلا میشه قوه مجریه اونجا نباشه؟ میشه سازمان برنامه بودجه نباشه؟ میشه اینجا نباشه؟ نمیشه که نباشه که. به همین وزان عزیزان، نمیشه کسی گزارش ضلع سوم رو نکنه. این هم نیست که بگیم که همونایی که کار امنیتی میکنن همینا گزارش ضلع سوم بکنه. نه، یه تخصص برای خودش، سنن شناسی میخواد. یه لجنه ای از کسایی که سنن الهی و این دعوا رو با ویرایش الهی، با بحث شناخت الهیات جنگ میفهمن، باید در کنار اینا باشن، و یعنی تصمیم از اعتبار خارج میشود. جلسه که تموم شد، شهید مرتضی لاریجانی که خب با هم دیگه خیلی آشنا بودیم، چون شریفی بود، بچه شریف بود و ارتباط داشتیم و بالاخره منبرای چیز رو می اومدن، دانشگاه شریف رو می اومدن، ارتباط داشتیم. بعدش خود مرتضی به من گفتش که ما در خدمتیم، اگه چی کاری مثلا چیزی هست یه جلسه بذاریم. این قضیه که خب اصلا تبدیل شد جنگ و شهادت ایشون دیگه اصلا مطلب تموم شد. ولی ببینید، ما یه خلأ کارشناسی داریم این وسط. غیر اینی که وقتی که جنگ شده ما کلن خلأ کارشناسی پیدا کردیم، چون که بسیار رده‌های کارشناسی ما خوردن. البته این تهدید میتونه به بهترین فرصت تبدیل بشه، کما اینکه حاج قاسم گفتش که در تهدید فرصت‌هایی هست که در خود فرصت‌ها نیست. الان ما یه لایه‌های از کارشناسیمون خورده. خب ما باید کسایی را حتی به لایه‌های کارشناسی اضافه بکنیم که اینها شوراهای لجنه‌های که اینها به تو بگویند که این جریان اگه اینجوری بکنی چی میشه. من یه موقع به یکی از سرداران رشید اسلام که همتون میشناسید، به ایشون گفتم که شما دوره دافوس خوندید؟ گفتش که بله. گفتم قبول دارید؟ گفت بله. گفتم قبول داری که تکه به لشکر، سه تا لشکر میخواد، اینقدر علیق آذوقه، اینقدر تلفات، اینقدر مهمات، اینقدر چی؟ گفت بله. گفتم قبول دارید اینو؟ گفت بله. گفتم دقیقاً امیرالمومنین همینا قبول نداره. یوهیشون تعجب کرد. خب چرا؟ شروع کردن بیانات امیرالمومنین رو خوندن که در نهج البلاغه امیرالمومنین تا اینا رو قبول نداره، همینه که شما قبول دارین. بعد یه سوال بنیان برافکن کردم، گفتم ببخشید شما اینجوری جنگیدید؟ گفت نه. گفتم که نتیجه گرفتید؟ گفتن بله. گفتم چرا یه جوری که جنگیدید و نتیجه گرفتید یه تئوری و سناریو دیگه ای رو دارید به ما میگویید؟ ما جنگمون یه جنگ الهیاتیه، یه جنگ حق و باطله. این معادلات خودشو داره، عقلانیت خودشو داره. عقلانیت سه بعدی باید اضافه بشه عزیزان. این به این معنا نیست که اون آقای ارتشی اطلاعاتی اینها بی دین و ایمانن یا منافقن یا خائنن، خیر، او وظیفش اینه که دو بعد زمین رو گزارش بکنه. او وظیفش اینه، وظیفش اینه که بگه مرغ، گوش، تخم مرغ فلان اینا، اونم بگه اطلاعات امنیت، چند تا موشک داریم، چند تا چیز و به همه اینا. این میشه همون دو بعد، گزارش دو بعد. یه بعد سوم لازم میمونه میاد که اون بعد سوم گاهی اوقات عقلانیت دو بعدی رو تکمیل میکنه، گاهی اوقات نقض میکنه. یعنی شما یهو ممکن درگیر میشید با یه بزرگترین لشکرهای دنیا. چرا؟ چون که خدا اینجوری میخواد. اون موقع اگر تنها اون دو بعد گزارش بشه، اون دو بعد نمیگذارد ما به سراغ رود نیل برویم، اصلا نمیذاره. چون که اون عقلانیت اساسا نمیذاره ما بریم سراغ رود نیل که بگیم که قال اصحاب موسی انا لمدرکون، که اینو بگیم که توقع کنیم از خدایی که 3-4 هزار سال دعوا رو آورده جلو، گذاشته جلو ما این لقمه رو خدا باید ادامه بده، سنتشه، وظیفه واجب و نهشه، باید ادامه بده، باید ما برسیم به رود نیل. و اگر فکر کردی که نرسیده به نور رود نیل، نرسیده به متی نصر الله، نرسیده به این حرفا، خلاصه بازی عوض میشه. خیر اینجوری نیست، بازی عوض نمیشه. پس این اون خلاییه که داره اتفاق میفته. اینجاست که اگر ما خطا بکنیم، چیزهایی به ما حمل خواهد شد که در توانمون نیست. دقت کنید. یعنی چی؟ بعضی میگن مگه آقا ما نداریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به اندازه وسع. جواب نخیر، اینجوری نیست. اگه خواستید کاملش رو ببینید در سوره اعراف، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، خدا خارج از وسع برای کسی که درست عمل میکنه خارج از وسع تحمیل نمیکنه. وگرنه چرا شما در دعا میگید خدا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدا به ما حمل نکن چیزی که علی الذین، خلاصه به کسایی که قبلا حمل کردی، ولا تحملنا ولا تحمل علینا اصرا که ما حملته علی الذین من قبلنا، کسایی که خلاصه یه باری به دوشون حمل کردی که خلاصه نتونستن زیر این بار، خلاصه زاییدن به عبارتی، خراب کردن، چرا به اونا خدا چیزایی حمل کرد؟ چرا؟ به خاطر راه درسته رو نرفت. اون راه درست رو نریم عزیزان، اتفاقی که میفته بازی بسیار پیچیده میشه و شما داری پیچیدگی های عصیان رو حل میکنی. حاج آقا این همه جامفشانی بس نبود؟ عزیز من، بازیگر جام جهانی فرق داره با بازیگر لیگ دست 3. بازیگر جام جهانی باید حواسش باشه من دارم بازی جام جهانی فینال رو بازی میکنم، کوچکترین اشکالاتی گایقات گوش میگیرن. من همونجا توی یه کلاسی گفتم حالا ببینی چین اضافه میشه به ماجرا، روسیه اضافه میشه به ماجرا. یعنی شما باید بری سراغ حل معادلات پیچیده. این معادلات پیچیده قاعدتا نباید این مقدار پیچیده میشد، ولی میبینید که وقتی آتش بسی شد که لزوماً ضرورت میدان نبود، به طراحی در حقیقت ترامپ بود، به قولی از پنجره بسته خودش انداخت بیرون و ما رفتیم بالاخره تو این مذاکرات، رفته رفته قبول کردیم اون تنگر، ما تنگر بستیم، اونم ما رو بست. حالا اینجاست که اون اتفاقه باید حواسمون باشه. ما اگر نخواهیم بجنگیم، اگر نخواهیم به سراغ رود نیل بریم، اگر نخواهیم خدا رو تو رود ارواسی قرار بدیم که به حجت همینه، ما رو داره آورده تا اینجا، ما به یه ابر تورم خواهیم رسید بدون اینکه مواسات جدی شده باشه. چرا؟ چون این قرآنه، قرآن فضای انفاق فی سبیل اللهش مال فضای جنگه، فضای مواساتش مال جنگه. ما میرسیم به یک بازی‌های پیچیده که حل اون بازی خیلی وقتا دیگه انجام نمیشه، همه میشینن عقب. الان تصمیم گیری تو کشور سخت شده، همه میشینن عقب، شروع میکنن صحنه رو نگاه کردن و تصمیم دیگه نمیگیرن. ما به ابر تورم خواهیم رسیم، وعده قرآنه، اگر نخواهیم بجنگیم، اگر نخواهیم این محاصره دشمن رو باز بکنیم پیش دستانه. اگر نخواهیم این کسایی که نفت دارن صادر میکنن نذاریم نفتشون صادر بشه. بابا به ما تو انتهای تاریخ یه حمله ناجوانمردانه شده، اینو باید ببریم جلو. و میگید نمیتونیم، خدا داریم ما، چرا نمیتونیم؟ چرا اون بعد سوم رو نمیذاری وسط میز که ما داریم جنگ حق و باطل میکنیم؟ ببخشید خب، و اینجا ما از خدا متوقعیم. لذا این تذکر سر جای خودش باقیست که اگر نخواهیم بجنگیم و جنگ پیش دستانه اگر نکنیم برای باز کردن این راه ها، معادلات پیچیده باید حل بکنیم. معادلات پیچیده هم خیلی وقتا آدم خودشون میکشن کنار که حل نکنن، و به ابر تورم هم خواهیم رسید و اون موقع انفاق فی سبیل الله هم شکل نخواهد گرفت. ببخشید یا علی خدا.